این برادر شریفمون اسمتون رو بنویسید، حتما به اسپم اشاره خواهم کرد. 0912 4 شماره آخر 54822 پیامک شما هم به دست ما رسید. امیدواریم مجموع برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما شده و در ادامه تقدیمتون خواهد شد مورد نگهت و استفادتون قرار بگیره. مثل همیشه چشم به راه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم و دعوت میکنیم تا در راستای ارتقاء سطح کیفی برنامه ها کنار مدیران و برنامه سازان این رادیو باشید. اما دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بعدی باشید که همکارانم آماده پخش کردند. کارآفرینی در ورزش.
کارآفرینی در ورزش. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض میکنم. امیدوارم تا پایان برنامه کارآفرینی در ورزش همراه ما باشید. کارآفرینی فرایندیه که با حضور کارآفرین آغاز میشه. در کنار اون استراتژی‌ها، منابع از سایر عناصری هستن که فرایند کارآفرینی رو تکمیل میکنن. اما همونطور که در گام اول اشاره کردم، کارآفرینان هستن که چرخه کارآفرینی رو به راه میاندازن. در این بین کارآفرینان مطمئنن با مشکلات، موانع و چالش‌های بسیار زیادی در فرایندهای کسب و کاری خودشون روبرو هستن که بایستی حتما به اونها پرداخت و مشخصا به اونها برسیم، ببینیم که چه مشکلاتی برای اونها در حوزه کاریشون وجود داره. در برنامه امروزمون با یکی از کارآفرینان خوب ورزش کشورمون هم صحبت میشیم و در این خصوص از ایشون پرسجو خواهیم کرد. ما در برنامه امروزمون در خدمت آقای علیرضا بابا قزوینی از تولید کننده‌های لوازم ورزشی ویژه ورزش قایقرانی هستیم. در برنامه‌های گذشته با ایشون هم صحبت بودیم و در خصوص فعالیت کسب و کار ورزشی ایشون با ایشون بسیار صحبت کردیم و به این نقطه رسیدیم که یکی از تولید کننده‌های خوب و حرفه‌ای لوازم قایقرانی در داخل کشور ما وجود داره که لوازمش امروز به کیفیتی رسیده که میتونه به کشورهای دیگه اون رو صادر کنه. اما در پایان صحبت‌های جلسه قبلمون آقای بابا قزوینی مشکلاتی رو اشاره کردن بهش که برای ما بسیار پر اهمیته. این مشکلات رو سعی می‌کنیم در برنامه امروزمون از زبون ایشون دوباره بشنویم و ببینیم که چه چالش‌های پیش روی فعالیت کاری ایشون وجود داره. خب آقای بابا قزوینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام خدمت شما.
و خوش آمد میگم. خوشحالیم که در این برنامه هم در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
خب
جلسه قبل دیگه قسمت‌های قشنگش گفتیم. حالا بذار یه خودم از قسمت‌های ناراحت کننده‌اش بگم.
اختیار دارید بفرمایید.
اختیار دارید. سلام. ببینید اساساً حالا بحث لوازم ورزشی رو بزنیم کنار، یه مقدار به صنعت بپردازیم. این و اون که توی جامعه امروز ما همه با یک نگاه دارن به صنعت نگاه میکنن، یعنی یه دریچه فقط دارن به صنعت نگاه میکنن، در صورتی که واقعا رشته های صنعتی خیلی متفاوتن، خیلی متفاوتن. یعنی یه کسی که مثلا یه مواد غذایی خیلی با یه بسته‌بندی کوچیکی رو داره تولید میکنه، با یه کسی که داره مثلا پوشاک تولید میکنه، با یه کسی که داره مثلا یه وسیله خیلی بزرگتری رو حالا از نظر حجمی بگیم، یا مثلا خیلی پیچیده‌تر یه خودروساز، یا یه کسی که اینا همه رشته‌های مختلف صنعتن، ولی نمیشه با یک از این دریچه به اینا نگاه کرد، چون هر کدوم اینا یک چالش‌های مخصوص خودشونو دارن، واقعا مخصوص خودشونو دارن. اینکه یک خودروساز مثلا از چه جاهایی باز
مواد اولیه
تامین بکنه، یا مثلا یک کسی که مواد غذایی تولید میکنه از کجا باید مواد اولیه تامین بکنه، اینا همه واقعا مباحثی که میاد بین رشته های مختلف صنعت یه فاصله خیلی بزرگ میندازه.
ما در برنامه گذشته با یکی از تولیدکننده های خوب ورزشیمون توی ورزش بسکتبال صحبت میکردیم، ایشون به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردن که میگفت صنعت ما رو به واسطه اینکه داریم از مواد اولیه مختلفی استفاده میکنیم به رسمیت آنچنان نمیشناسه. مثلا ما برای ساختن یه وسیله ورزشی ممکنه از لوازم آهنی و فلزی استفاده کنیم، از لوازم پلاستیکی استفاده کنیم. بله. از ما میپرسه شما تو کدوم رسته، تو کدوم شاخه صنعتی هستید، و ما میگیم ما شاخه ورزشی هستیم، میگه من تعریف مشخصی برای شما ندارم. شاید این صحبتی که شما میکنین اشاره به اون مانع هم بکنه. درسته؟
دقیقاً. ببینید یک رشته‌ای که از قبل تعریف داره برای تمام ارگان‌ها یه تعریف داره دیگه. مثلا فرض مثال یک ارگانی مثلا حالا از کدوم اسم ببرم که درست باشه، مثلا دارایی، مثل بیمه، مثلا فرض مثال گمرک، مثلا حالا اینا جاهای مختلفی هستن که یه صنعتگر میتونه باهاشون در ارتباط باشه دیگه. فرض مثال حالا گمرک میگه، گمرک نمیدونم در مورد صنعت چی فکر میکنه. اون کسی که داره یک جنسی رو به صورت آماده از یک کشور دیگه وارد میکنه با کسی که داره مواد اولیه وارد میکنه نظر مثلا چیز گمرکی هیچ فرق نمیکنه. حتی بعضی وقتا کالای اونها خیلی راحت‌تر ترخیص میشه تا کالای یه شخصی که داره مواد اولیه وارد میکنه و اینجا چندین نفر
به خدمت گرفته
منتظر وایسادن که این مواد به دست بیاد و اینا کار بکنن. یعنی اصلا با این یک واقعا نباید به یک چشمی نگاه کرد. خیلی جاهای دیگه مثلا همون قوانین عمر یک کسی که کار صنعتی میکنه فقط توی ادارجات دارایی و بیمه و جدیدن که آتش نشانی هم بهشون ملحق شده.
یعنی این بوروکراسی های اداری که
دقیقاً
شما
توی
هست.
که تمام عمرت رو فقط باید صرف بکنی که ثابت بکنی که آقا واقعا من دارم چه کار میکنم،
من یه تولید کننده هستم،
من یه تولید کننده هستم. در صورتی که همه میدونن که یک کسی که جنس یک کالایی رو داره وارد میکنه اصلا درگیر این قضایا نیست. یعنی تمام این قوانین فقط اومده برای تولید کننده. یک تاجری که مثلا یک بنگاه خیلی شیکی داره، یک مثلا خب معلومه بهداشت با این هیچ وقت مشکل نداره تا یک کارگاه کامپوزیت.
احساس میکنم نگاه شما و این صحبت‌های شما اشاره داره به این موضوع که ما از تولید کنندمون هم آنچنان حمایتی نمی‌کنیم.
اصلاً ما شما یه دونه تولید کننده به من نشون بدید که مورد حمایت قرار گرفته. تولید کننده بخش تحقیقاتش خودش باید هزینه بکنه، بخش پژوهشش خودش باید هزینه بکنه، بخش بازاریابیش خودش باید هزینه بکنه، بخش فروش. ببینید ما می‌خوایم یه چیزی رو بفروشیم، ولی این چیزی که داریم می‌فروشیم چیزی نیست که از جای دیگه وارد کرده بشیم، خودمون زحمت کشیدیم ساختیمش. حالا شما تصورش رو بکنید برای فروش این جنس هیچ امکاناتی برای یک تولید کننده وجود داره. من حتی خدمتتون عرض بکنم
چه امکاناتی میخواید؟
مثلا الان خدمتتون عرض میکنم، ما پارسال گفتم خدمتتون جلسات قبلی فکر کنم خدمتتون گفتم که یک سری سفارشاتی برای کشور ازبکستان ساختیم، پول از طریق بانک به بانک ما در تهران واریز شد به خاطر یک اختلاف کوچیکی که تو اون سویفت که بانک زده بود. 45 روز از 90 روز قرارداد ما پول ما تو این بانک تهران موند که ما به هر کدومشون میگیم بابا من تولید کننده دارم ارز وارد این مملکت کنم، تو به عنوان یک هموطن باید کمکم بکنی. تا جایی رسید بود که اون بانک طرف مقابل ما به ما گفته بود که این پول باید ریجکت بشه، فهم کردن پول اشتباهن اومده ایران. یعنی بانک بده خودسرانه بدون اینکه اصلا به من اطلاع بده که همچین پولی اومده یه اختلافی وجود داره، به اون زده بود که این اشتباس. آقا توی بدترین شرایط اینه که به من اول اطلاع بدین شما. ببینید هیچ هماهنگی ظاهرا میخواد این بانک داره از من داره
حمایت میکنه.
نه اصلا این حمایت نیست، این دقیقاً ضرری به من زده که من برای بار دوم که این اتفاق بخواد بیفته من بس کنم یا دوباره یه بانک دیگه‌ای بگردم. حالا نمیدونم اصلا اسم این بانکو بردن درست یا نه، ولی بانکی که روزی که میخواست از من اون حسابو برای من باز بکنه کلی میگفت من این کارو میکنم این کارو میکنم، نه تنها خدماتی به من نداد بلکه برای من یک مانع بسیار بزرگ به وجود آورد که من 45 روز از 90 روز قرار دادم رو از دست دادم. یعنی اعتبار من به عنوان یک صادر کننده باید بره زیر سوال. چرا؟ چون اینجا دوستان فقط منتظرن سر برج بشه برن حقوقشون رو بگیرن. کسی به این که فکر بکنه که کار کسی رو که بهش تعهد داره، پولش و سرمایهش رو داره تو این بانک میخوابونه، من تعهد دارم که این براش حتی اگه مشکلی پیش اومد من مشکلش رو حل بکنم، نه اینکه بیام بگم به من ربطی نداره، این مشکل من نیست، مشکل شماست.
درسته. پس مشکلات بوروکراسی های اداری و همینطور مسائل مالی در بانک ها از موانع کاری شما به عنوان کارکننده ورزش است. توی بخش بعدی برنامه بازم با شما گفتگو خواهم کرد. بخش دوم برنامه کارآفرینی در ورزش رو با صحبت‌های آقای علیرضا بابقزوینی از تولیدکننده‌های خوب لوازم ورزشی ویژه ورزش قایقرانی ادامه میدیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. تو این بخش من دارم می‌خواد یک نکته‌ای رو خدمتتون عرض بکنم و اون که یک تولید کننده به جرئت میشه اسمش رو گذاشت جهادگر. جنگ نیست، درگیری فیزیکی وجود نداره، ولی کماکان تولید کننده‌ها با یک قول بسیار بزرگ دست پنجه دارن نرم میکنن و اونم اسمش از تولید، چیزی که به جرئت میشه گفت اگر اینا میخواستن از این همه استعداد و این همه انرژی که توی این کار دارن صرف میکنن استفاده میکردن، این افراد که فقط دنبال پول میبودن الان یک تاجر شاید خیلی موفق میشدن، شاید یک مثلا بنگاهدار خیلی موفق میشدن، ولی اون چیزی که تو تولید اینا رو نگه داشته یک عرقیه. وقتی اون تولید ایران یا اون برند ایرانی میخوره پای یک جنسی، میری یک جای دیگه با یک تشویق خیلی زیادی آدم روبرو میشه، یه حس خوبی به آدم دست میده، واقعا یه حس خوبی به آدم دست میده. من خدمتتون عرض بکنم ما توی همین مسابقات یا همین جاهایی که میریم نمایشگاه میزنیم، کشورهای آسیایی که توی مسابقات شرکت میکردن مثل قزاقستان، مثل فیلیپین، مثل هند، اینا رئیس فدراسیون و دبیر فدراسیونشون خیلی رسمی به ما پیشنهاد میدادن، میگفتن پاشیم این کارگاه رو بیانیم اونجا کارگاه بزنیم و هر حمایتی بخوایی ما ازتون میکنیم.
این کار خلاف اون مسلک و
نه این باوره مالی. ببین خلاف اون باوره است، ما یه باوره است که ما رو اینجا نگه میداره دیگه. میدونید
در حالی که توسعه کارگاه های صنعتی در
شاید اگه به پول فقط بخواد آدم فکر کنه، راست میگی شما، میذاری میری و خیلی راحت میری اونجا یه کارگاهی هم میزنی. حالا خارج اصلا میگم میرم اونجا شعبه میزنم، چرا برم اونجا بمونم؟ میرم اونجا شعبه میزنم، ولی بذار اول اینجا من جا بندازم، بذار اول مثلا چه میدونم مثلا پرتغال شرکت نلو تو پرتغال بیام اول ثبت بکنم خودمو، میدونی؟ ولی این ثبت من میتونه چقدر طول بکشه؟ آیا نفر دومی که بعد از من میخواد بیاد این پروژه رو ادامه بده چقدر عمر داره؟ حالا من میگم تموم شد، من حالا 40 سالی از خود عمر گرفتیم و چقدر من وقت دارم تا پایان عمرم؟ اصلا چقدر دیگه مونده؟ 10 سال، 5 سال، 2 سال، 1 سال؟ چقدر من باید درگیر مسائلی باشم که جامعه خیلی راحت میتونه اینو برای من حل بکنه؟ اساسا حقوق دارن میگیرن که این مشکلات از سر پای من بردارن، ولی خودشون میشن یه چاله جلوی پای من. ما نمیخوایم بگیم کار عجیبی داریم میکنیم، ما میگیم آقا ما زحمتمون رو تا اینجا کشیدیم، شما از اینجا به بعد چی میتونی کمک بکنی به ما؟ یا حداقل کمک هم ازت نمیخوام، چاله هم برام درست نکن.
ما قراره که از سرمایه گذار و تولید کننده ایرانی نهایت حمایت رو بکنیم، چه کار باید بکنیم؟
والا این اصلا نوید خوبیه، من خیلی خوشحالم که حداقل یه دفعه این موضوع واقعا جدی گرفته شده. من حالا این جلساتی که هستش، من چند وقت پیش صحبتی بودش که پیش مشاور آقای وزیر بودیم در مورد همین تولید لوازم ورزشی. خب من دیدم خب واقعا جدی گرفته شده این قضیه، و اگر یک برنامه ریزی مشخص بشه، یک تفکیکی بیاد بین مشاغل ما به وجود بیاد، واقعا یه سری صنایع از صنایع دیگه باید جدا بکنن. یه سری صنایع هستن که هزینه های خیلی بالایی رو دارن صرف میکنن، تحقیقات اینها هزینه های سرسام‌آور داره. تو لوازم ورزشی دارم خدمتتون عرض میکنم، چون لوازم ورزشی لوازم خاصیه. یک دوچرخه سواری که میخواد سوار یک دوچرخه چند میلیون تومانی یا به قول خودمون چند هزار دلاری بشه، حتما واقعا دلیلی داره که یه همچین دوچرخه رو میره انتخاب میکنه. یک کسی که میاد یه قایق مثلا چند هزار یورویی رو میره سوار میشه، واقعا دلیل داره. دلیلش هم اینه که این طرها، این دیزاین ها هر روز در حال ارتقا هستن. ما حتی یک تیم منسجم نداریم برای همچین تحقیقات. یعنی اون نفری که میاد مثلا فرض مثال خود من، تمام این مراحل خودم به تنهایی باید طی بکنم. یعنی حتی یه تیم تحقیقاتی ندارم که بگم مثلا دوستان مثلا در رشته‌های مثلا مکانیک مثلا تحصیل کردن و اینها بیان این بخش تحقیقات ما رو حتی بیان به عهده بگیرن. یا اگرم وجود داشته باشه، ما نمیدونیم این مثلا هزینه این تحقیقات رو چگونه باید مثلا ما تامین بکنیم. واقعا نمیدونیم، چون مثلا بازار فروش ما بازار بسیار بسته‌ایه، بازار بسیار بسته‌ایه. چند نفر تو ایران هستن قادر مثلا یه قایق چند هزار دلاری برای خودشون بخرن؟ یا اصلا یه امکان وجود من که با چند نفر از مثلا دوستانی که اون برمه تو اروپا حتی زندگی میکنن، با ما هم دوست هستن، میدونن من قایق خوب میسازم، چگونه میتونن اینو برای من پول بفرستن؟ ببینیم با چه مشکلاتی داریم، چه مشکلات ساده‌ای داریم درگیریم.
متوجه هستم. فکر میکنم کمتر از یه دقیقه تا پایان برنامه وقت داشته باشیم آقای بابا غزینی. اگر که صحبت پایانی هست، خواهش میکنم بفرمایید که بحثمون یه جمع‌بندی داشته باشه.
من فقط از مسئولین ورزش خواهش میکنم تولید کننده ها رو خارج از فدراسیون ها ندونن، عضوی از فدراسیون، اگرچه غیر رسمی ولی واقعا عضوی از فدراسیون بدونن،
یعنی عضوی از ساختار خود ورزش بدونن.
عضوی از ساختار، وقتی میخوان خریدی انجام بدن به چشم یک فروشگاه به تولید کننده نگاه نکنن، از تولید کننده بخوان که بیان نیازهای ورزشکار رو
بسنجن،
بر اساس اون تحقیق کنن، بر اساس اون بسازن، بر اساس اون آزمایش کنن. ببینید این روش درسته خرید ورزشیه در حد حرفه‌ای. والا اگه بحث فقط ساختن و فروختن باشه که تا همین الانش هم شکر خدا داره روزگار میچرخه.
متوجه هستم، نکته خیلی خوبی رو شما عنوان کردید. پس تولید کننده ورزشی با فروشنده ورزشی متفاوته. ما بایستی به دنبال و سراغ تولید کننده ورزشیمون بریم، واقعا ببینیم که اونها چه مشکلاتی دارن، متقابلا اونها هم نیازهای ما رو برطرف خواهند کرد. این یه تعاملیه که بایستی در ساختار ورزش ما ایجاد بشه. با این امید این برنامه رو به پایان میبریم. از آقای بابا قزوینی تشکر میکنم به خاطر حضورشون در این برنامه و همراه ایشون تا برنامه‌های دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
برادران عزیز، خواهران عزیز، فرصت مسئولیت بسیار زود گذره، بسیار زود گذره، تمام میشه. این فرصت رو مغتنم بشون، از هر ساعتش استفاده کن. توصیه دوم، برای نمایش کار نکنی. اینی که مردم اون منطقهی که من رو انتخاب کردن یا مردمی که مثلا فرض کنید به من نگاه تو تلویزیون حرفای منو میشنون، اینا خوشبین بشن به من، این رو در نظر نیارید. این کار برکت کار رو از بین خواهد برد. اینی که شما به فکر این باشید که مردم از شما خوششون بیاد و اینها، و اهمیت کار و نفس کار رو و رضای الهی رو مورد نظر قرار ندید، برکت کار رو از بین میبره و خیلی اوقات کار به نتیجه هم نمیرسه. مسئله سوم، تعارض و منافع. تو مجلس حالا ببینم این کلمه تعارض و منافع همه تکرار میشه. این تعارض و منافع فقط در اقتصاد نیست، در بخشای دیگر هم تعارض و منافع. اگر من و شما یه منفعتی داریم در توجه مردم به ما، یه منفعت هم منفعت عمومی کشوره، اینجا تعارض و منافع دیگه، کدوم مقدم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمون و توجه مردم به خودمون رو مقدم دانستیم بر اونجا که نفع کشور درونه، خب این مصداق تعارض و منافع، باید خدا رو در نظر داشته باشیم. این هم این مسئله. مجلس و دولت هم وظایف مشخصی دارن در قانون. این خطوط فاصل رو من قبلا هم این رو عرض کردم در یه دیدار دیگری، حفظ کنید این خطوط فاصل رو، حفظ کنید جوری باشه که دولت مسئولیت خودش داشته باشه که انسان بتوانه سوال کنه از دولت، از مجلس هم باید بتوانه انسان سوال کنه، بتوانه قضاوت کنه، داوری کنه در مورد مجلس. اگر کارا با هم مخلوط شد قضاوت مشکل میشه.
هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. ایجاد اشتغال برای کولبران و سوختبران هفت